الحمد لله رب العالمين. تكون ما دو مقوله از مقولات مهم عرضی رو مورد بحث قرار دادیم، یکی بحث کم و دیگری بحث کم. خب الان میمونه هفت عرض باقی مونده از مقولات عرضی که اینا رو میگن عرض نسبیه، چون در همه اینها نسبت مطرح هست. اولین از این اعراض نسبیه که از جهت بحث نسبت تو رأس اونها قرار داره خود مقوله اضافه است. تو مقوله اضافه ایشون بحث رو به شکل بحث مطرح کرده و مجموعاً ذیل پنج بحث مطالبی رو در ارتباط با مقوله اضافه آورده. بحث اولشون مال همه اعراض نسبی است، اختصاص به اضافه نداره، از جمله اونها هم بحث اضافه هم هست. خب این بحث اول که مال همه اعراض نسبی است اینه که اعراض نسبی با نسبتی که موجود در اونهاست چه وضعیتی داره، آیا خود اون نسبت اعراض نسبی هست یا اعراض نسبیه یک چیزای دیگری هستش که مشتمل بر نسبت هم هستن، یا بستر وجود یافتن اونها نسبته، نسبت باید باشه تا این اعراض نسبیه شکل بگیره، ولی اعراض نسبیه خود اون نسبت نیستن. این دوتون نگاه در میان حکما مطرح هست. یه نگاه اینه که اعراض نسبیه همون نسبت موجود در شی هست، نسبت موجود در شی هست. اگه این حرف رو بزنیم یکی از لوازمش این خواهد شد که ما باید حرف شیخ اشراق و صاحب بصائر نصیریه رو ابن سهران صاوی رو قبول کنیم، چون خود نسبت رو جزء مقوله بگیریم و اینها بشه انواع این نسبت، مثلا خود اضافه، متاع، عین، وزن و امثال اینها، اینها بشن در واقع انواع مقوله نسبت و خود نسبت بشه یک مقوله. حالا این حرف آیا حرف درستی هستش یا حرف درست نیست؟ علامه طباطبایی تقریبا دو تا اشکال به این طرح میگیره. یک اشکال اینه که نسبت وجود رابطه، این وجود فی غیره است و ما در مباحث رابط و مستقل خوندیم که وجود فی غیره دارای ماهیت نیست، بنابر فرمایش‌های اولیه‌ای که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی تو این بحث طرح کرده دارای ماهیت نیستش. خب خود نسبت که وجود رابطه است و فی غیره و دارای ماهیت نیست، دیگه نمیتونه اعراض نسبی باشه که همه اینا مقولات هستن، یعنی اجناس عالیه هستن و ماهیت هستن، ما یقال و فی جواب ماهو هستن. خود نسبت که وجود فی غیر هستش ماهیت نداره، لذا نمیشود او رو موضوع قرار داد، نمیشه محمول قرار داد، در حالی که ما تو تعریف ماهیت گفتیم ماهیت اینی که در جواب ماهو قرار بگیره، یعنی مقول در جواب ماهو بشه، محمول واقع بشه، یعنی موضوع واقع بشه. با این یک بیان از علامه که اعراض نسبیه نمیتونه خود اون نسبته باشه. نقد دیگری که علامه میکنه این هستش که اگر ما خود نسبت رو بخوایم در واقع به عنوان مقوله حساب بکنیم، خود نسبت رو اگر این حرف رو بخوایم بزنیم، در مواردی باید قائل بشیم که در یک شی، یعنی در یک شی به عنوان عرض، دو تا ماهیت، سه تا ماهیت یا چند تا ماهیت وجود داره. چرا؟ چون بعضی از موارد ما داریم که دو تا اضافه، دو تا نسبت توش هست، مثل خود مقوله اضافه. مقوله اضافه هم در ادامه خواهیم خوند که نسبت متکرر است، این دو تا نسبت به همراه هم متلازم هم دیگر در اضافه هست. خب اگر ما خود اون نسبت رو جز مقوله عرض بگیریم، اون وقت لازمش اینه که در چنین بستری دو تا ماهیت شکل بگیره، یا در بعضی از موارد سه تا، مثل کجا؟ مثل مقوله وضع. در مقوله وضع نسبت‌های فراوانی وجود داره که حداقلش مثلا می‌بینید که سه تا هست، مثلا فرض کنید که یک جزء رو با جزء دیگر نسبت میدید، یک جزء رو با کل نسبت میدید و کل رو با اشیای بیرون نسبت، این حداقل نسبت هایی است که در مرحله وزن وجود داره. اگر بخواید اجزای درونیش رو همش رو حساب بکنید، اجزای درونی هر یک به دیگری یک نسبتی داره، همینجور به کل نسبتی داره، همینجور به اشیای بیرونی هم که میتونه چیز متعدد باشه نسبت داشته باشه. پس در مقوله وزن 3 نسبت، 4 نسبت، 5 نسبت، 10 نسبت وجود داره. پس ما میخوام بگیم که 10 تا ماهیت وجود داره، طبیعتاً این حرف رو نمیخوام بزنم. بنابراین این دیدگاه که اعراض نسبیه همشون برمیگرده به همون نسبت موجود در اونا و اون مقوله هست و بقیه میشه انواعش، این مورد قبول و پذیرش نیستش. پس به چی بگیم؟ نظر دیگه رو باید بگیم. باید بگیم اعراض نسبیه عبارتند از هیئت‌های حاصله از نسبت ویژه‌ای که اونجا وجود داره. یعنی یک نسبتی هست مثلا بین شی و مکانش، یک نسبتی هست بین شی و زمانش، یک نسبتی هست بین شی مثلا با اجزای درونی و چیزهای بیرونیش. خب از نوع نسبت‌هایی که در اونجا هست یک هیئتی حاصل می‌شود، یه چیز دیگه است، یه هیئتی حاصل میشه که ما به اون هیئت حاصله میگیم عرض نسبی، که مجموعا میشن اعراض نسبیه و حکما این قول رو تقویت کردن و وقتی اینا رو به استقرا دنبالش رو گرفتن دیدن 7 نوع از هیئات پیدا میشن که به خاطر نوع نسبتی که درش وجود داره چنین هیئتی پدید آمده، که اینا رو میگیم اعراض نسبیه. شده 7 مقوله، 2 تا مقوله عربی دیگر داشتیم میشه 9 تا، یه مقوله جوهر داشتیم میشه 10 تا. این نکته و بحث اولی است که علامه تعالی کنه. ببینید الفصل 16 فی الاضافه و فیه ابحاث در مقوله اضافه و چند تا بحث توش هست، منطقه بحث اول اختصاصی به اضافه نداره، مال همه اعراض نسبیه هست. قد عرفت از کتاب ما صفحه 89 فصل اول از همین مقاله، قد عرفت ان 7 من المقولات اعراض نسبیه، 7 از این مقوله ها اعراض نسبی هستن. اونا چی هستن؟ وحیل اضافه و العین و المتا و الوز و الجده و انگفعل و انگفعل. الان هم به ترتیب ما همین ها رو به ترتیب تا آخر مرحله بحث خواهیم کرد که الان رجب اضافه بحث خواهیم بالا و معنا نسبیته ها انه ها. این که شما میگین ها اعراض نسبی هستن منظور چیه؟ این رو باید دقت بکنیم جوری معنا نشه که خود اعراض رو به اون نسبته برگردونه، این قول مرجوعه، ما قبولش نمی کنیم. این اعراض هیئاتی است که از نسبت‌های موجود پدید میاد. پس اگر ما این اعراض رو میگیم اعراض نسبی، نه یعنی هویت اصلی اونها رو نسبت تشکیل میده، این همون قولی هستش که اعراض نسبی رو میخواد به نسبت برگردونه که تقریبا تعداد مقولات میشه 4 تا یا 5 تا به دیدگاه که فشتاه که حرکت را اضافه می کنه. و معنا نسبیته ها انها حیات قائمت به موضوعات ها من نسب موجودت فی ها. معنای نسبی بودن این اعراض اینه که این اعراض حیاتی هن که این حیات قائم به موضوعاتشون میشن از نایه نسبت هایی که موجود هستش در این موضوعات. بخواد پس معنای نسبیتش نه این استش که خودشون هویت نسبی دارن، مثلا در درونشون هویت اصلیشون رو نسبت تشکیل میده، به نسبت برمیگردن، نه، اینا هیئت هایی هستن که برای موضوعاتشون ثابت میشن به خاطر نسبتی که توی موضوعشون موجوده. و معنا نسبیت ها انها هیئات قائمت به موضوعات ها من نسب موجودت فیها، لا انها ذه المقولات این و تلکن نسب الوجودیه، نه اینکه این مقوله ها این خود اون نسبت های وجودی باشن که تو موضوعاتشون هستن. اگر این حرف رو کسی بزنه، یکی از نتایجش این خواهد شد که ما تعداد مقولات رو باید متحول بکنیم، باید 4 تا یا 5 تا در نظر بگیریم. مقوله اصلی ما میگن نسبت، ما میگن انواعش، این همون مثلا فرض کنیم که جوهر، یا فرض کنیم که اگر عارض بر عرضی بشن یا هر چیزی که در نظر میگیریم به عنوان موضوعشون، که بیشتر همون خطای جوهر. خب چرا شما میگید که این تعبیر دوم رو نباید بگیم؟ 2 تا اشکال علامه طباطبایی به تحلیل دوم میگیره و ذالکه این اشکال اول. و ذالک انک عرفت فی بحث الوجود الرابط. پس در اول مرحله دوم یعنی بحث وجود رابط مستقل، و ذالک انک عرفت فی بحث الوجود الرابط و المستقل ان النسبت رابط موجود فی غیره. نسبت وجود فی غیره داره، موجود فی غیره هستش، رابطه، لا استقلال له اصلا، هیچ گونه استقلالی نداره، و چون هیچ استقلالی نداره نمیتونه موضوع قرار بگیره، نمیتونه محمول قرار بگیره. لا استقلال له اصلا، لا یحمل علی شیء و لا یحمل علیه شیء، نه بر چیزی حمل میشه و نه چیزی بر او حمل میشه. نتیجه این فرایند این هستش که بس ماهیت نداره، یا تو خودش ماهیت نیستش، یا ماهیت نداره، فلا ماهیت له، پس ماهیتی برای این وجود فی غیره وجود نداره. چرا؟ مثلا در تعریف ماهیت میگن ما یقال فی جواب ماهو، یعنی محمول باید واقع بشه، لان الماهیت ما یقال علی الشیء فی جواب ماهو. از سوی دیگر و المقولات ماهیاتان جنسیه، در حالی که مقوله ها همشون ماهیت های جنسی هستن. حتی اگه شما بخواید این مقولات رو برگردید به یک مقوله که نسبت باشه، ولی این نسبت رو جزو مقوله ها قرار بدید، خب اینم باید چی باشه؟ ماهیت جنسیه هست، باید فی جواب ماهو قرار بگیره، مقول بشه، در حالی که نمیتونه بشه. ولی مقولات ماهیات جنسی، در حالی که مقوله ها مثلا شما میگید 4 تا مقوله دارید، یکی میگه 5 تا، ولی بالاخره مقوله اون ماهیت های جنسی هست. فلا تکون نسبت و مقوله هم، پس نسبت نمیتونی مقوله باشه. این تصریح کرده به همون نتیجه که عرض کردم، چون یکی چیزی که اعراض نسبی به نسبت برمیگرده معناش اینه که نسبت مقوله هست. و این تکه مهمه ها، این توضیحی که دادیم مستندش اونجاست، اگه نمیگفت ما معرفه میدادیم، ولی ایشون الان اینجا داره. فلا تکون نسبت و مقوله می‌فرماد، پس بنابراین خود نسبت مقوله نیستش که اونها بشن انواش، ولا داخلتن تحت مقولتن، حتی به عنوان جزء درون ماهوی هم به حساب نمیاد. البته ولا داخلتن تحت مقولتن که داره میگه یعنی هویت ماهوی نداره که داخل در یک مقوله باشه. جمله اخیر معنا نداره ها، میدونی چرا؟ چون اساسا مقوله اونی هستش که چی باشه؟ بسیط باشه، هیچ جزء ماهوی اصلا نداره که شما بخواید بگید نسبت جزءش باشه، جزءش باشه. بله اگه میگفت ولا داخلتن تحت ماهیت، خوب بود، یعنی نسبت داخل در هیچ ماهیتی نیستش، این خوبه. ولی میگه داخل تحت مقوله نیستش، مقوله جنس الاجناس، خودش بسیطه، اصلا اجزا نداره، جنس و فصل نداره تا بخواد یه چیزی جزءش باشه، یعنی بسترش فراهم نیست تا نسبت. یعنی ممکنه که بگه نسبت مفهوم ماهوی هست، ولی مقولات چون بسیط هستن این در درونشون نمیتونه قرار بگیره. بله بله همین همین اگر همینجوری هست برم، یعنی به این معنی که در درون یک سری ماهیت هایی رو که در درون یک سری ماهیت هایی قرار بگیره و به عنوان اجزای اون ماهیت باشه، به این معنی بخواد در نظر گرفته بشه صحیح میشه. پس فلا تکون نسبت و مقولت، نه نسبت خودش مقوله است، نه داخل تحت یک مقوله است، به معنای اگر جزء مقوله بگیریم که معنا نداره، طبیعتاً باید اینجوری باشه، این داخل در ماهیت هایی نیستش که در نهایت بخواد زیر مجموعه مقوله ها قرار بگیره، این معنا نمیتونه قرار بگیره. این در اصل اصلا نسبت همون وجود فی غیره هستش، ماهیت نداره، نمیتونه خودش مقوله باشه، نمیتونه اجزای ماهیات باشه، اصلا مفهوم ماهوی نیستش نسبت. خب این یک اشکال و هم اشکال دیگر. الا ان نسبت، البته این که میگه مفاهیم ماهوی نیستش، الان ما نباید بگیم پس معلوم میشه معقول ثانی فلسفی هست، تا نباید بلافاصله به اونجا برسیم. اینجا الان میخوام بگیم نسبت خود اون وجوده است، یک نوعی از وجوده که وجود فی غیره باشه. برای در دیدگاه نهایی ملا صدرا که وجود فی غیره را از وجود بودن تهی میکنه، خیلی مشابه معقول ثانی فلسفی میشه، اونجا باید بحث خیلی زیاد کرد. الا ان نسبت، اون اشکال اول و اما اشکال دوم، الا ان نسبت فی بعض هذه المقولات متکررت متکثره، مضاف بر این که نسبت در بعضی از این مقوله ها متکرر و متکثره، حداقل دو تا، مثلا تو اضافه دو تا نسبت موجوده، دو تا نسبت متلازم، دو تا نسبت موجوده در وقت، سه تا نسبت، بیش از سه نسبت موجوده، و شما میخواد بگید که در اون موارد چندین ماهیت متحققه، طبیعتا این حرف رو نمیشه زد. الا ان النسبت فی بعض هذه المقولات متکررتان ولا معنا لتکرر الماهیت، که ماهیت های متکرر اونجا موجود باشه. مثل چی؟ که مقولت الاضافه التي یجب فیها تکرر النسبه، مثل مقوله اضافه که الان بحث ما هم داره شد. در مقوله اضافه ما تکرر نسبت داریم، آیا میگید دو تا ماهیت اینجا هست؟ حالا این مثال بود برای جایی که دو تا نسبت هست، مثال بزنیم برای جایی که بیش از دو تا نسبت باشه. میفهمات؟ و مقولت الوز التي فیها نسبت و بعض اجزاء الشیء الى بعض و نسبت المجموع الى الخارج. حالا و مثل مقوله وز که نسبت بعض از اشیاء هست، بعض از اجزای شیء هست با بعض، این یک. دو، نسبت بعض از اجزا هست به کل، اینجا نگفته، و نسبت مجموع هست به خارج. حداقل چیزی که میتونیم در نظر بگیریم تو مقوله، یعنی تو بحث وز، نسبت های بسیار متعدد، یعنی حداقل دو جز هم دسته باشه چندین نسبت تولید میشه. نسبت این جز به اون جز، نسبت هر جز به کل، نسبت هر جز به خارج، نسبت مجموع به خارج. و مقوله وضع التي فيها، عبارت شما جوری دیگه برام، التي فيها نسبت و بعض اجزای شیء الى بعض و نسبت المجموع الى الخارج. حالا و ربما قامت الان نسب کثیره جدا، و چه بسا که همین مقوله وضع بر نسبت های بسیاری بنشینه، این هیئت قائمه بر نسبت های بسیاری باشه. اونجا یه میخواد بید که ماهیت های 10 تا 15 تا 20 تا ماهیت وجود داره، طبیعتا نمیدونه. فتبینه، پس معلوم میشه ما باید برگردیم اون نظر اول رو بگیم. فتبینه ان المغوله النفسیه یه هیئت حاصله لشی من نسبت کذا و کذا قائمه به مغوله نسبی، یعنی عرض نسبی، مغوله نسبی هیئت حاصله برای یک شی هست به خاطر نسبتی که در اونجا وجود داره. من نسبت کذا و کذا، مثلا نسبت جسم با مکان، نسبت جسم با زمان و همینجور، از نسبت این گونه و این گونه، که این نسبت ها قائم به اون شی هست. پس نسبت های گونه های متعدد که قائم به اون شی هستش، از این نسبت ها هیئت حاصله ای به دست میاد. اون هیئت حاصله رو ما میگیم مقوله نسبی. این بحث اول راجع به تمام اعراض نسبی و مقولات نسبی هست. یعنی یک شی که نمیتونه چند تا ماهیت داشته باشه، درسته؟ یک شی نمیتونه ماهیت های متعدد و فراوان داشته باشه. الان مقوله اضافه یا به این صفت میخوام پیش برن،
یا نمیتونه
اضافه که مقوله هست، یا خود نسبت که مقوله هست. خب دو تا ماهیت اینجا هست، یعنی در یک شی فرض کنید که ما چندین ماهیت باید داشته باشیم. ممکن شما بگید که خب چه شده چندین ماهیت داشته باشیم، ایبی نداره، بله اشکال همین برای همینه. منتها جوابی که به این بحث میشه داریم از که ما به نظر ضروری اونجا اینجا یک ماهیت داریم میبینیم، یعنی وقتی مقوله اضافه رو مشاهده میکنیم، وقتی مقوله عین رو مشاهده میکنیم، یک ماهیت میبینیم. درسته که این مشاهده وجدانی یک ماهیت، تحلیل یک ماهیت به ما نشون میده که ما نباید نسبت رو ماهیت بگیریم. اگه نسبت رو ماهیت بگیریم، معنیش اینجا چند تا ماهیت وجود داره و این با وجدان ما مخالفه. من اینکه اینجوری توضیح بدم، ولی کسی میدونی چه اشکالی داره. ما چندین فرض کنیم اینجا بگیم چندین ماهیت وجود داره، در هر وجودی هم مثلا یک، در هر ماهیت هم یک وجود فی غیره لحاظ بکنیم. البحث ثانی، بحث اول و بحث دوم. خب بحث ثانی بعد مرتبط میشه با خود مقوله اضافه. اولین نکته که در بحث دوم توضیح میده راجع به تعریف مقوله اضافه است. میگیم مقوله اضافه، چون که تازه گفتیم، هیئت حاصله از نسبت متکرره موجود در شیه. گاهی اوقات در شیء نسبت متکرره وجود داره، یه هیئتی از این جمع حاصل میشه که با بهش مقوله اضافه. مثلا میبینیم شیء الف نسبت ویژه‌ای با شیء ب داره که همون شیء ب هم نسبت ویژه‌ای با شیء الفی داره که شیء الف به اون نسبت داشته، بیشتر به اون نسبت داشته، و این دو تا نسبت با هم دیگر متلازمند، ذهنن و خارجن با هم متلازمند. این تلازم خیلی مهمه. چون ممکنه شما میگه خب شی الف به ب نسبتی داره، بله ب هم از یک منظر دیگر توجه کردید هیچ ربطی به اون نسبت قبلی نداره. نه نه، بحث اضافه اگر میگیم نسبت متکرر هست، اون نسبت اولی که برقرار کردید قوامش به اون نسبت دوم هست، اینا متلازم هستن، وجودن و ذهنن با هم متلازم هستن. مثل چی؟ مثل مثالی که اینجا میزنه، مثال به اخوت میزنه. مثلا میبینید آقای الف داریم آقای ب داریم، آقای الف نسبت اخوت داره با آقای ب، که این آقای ب هم نسبت اخوت داره با آقای الف، و این دو تا نسبت متلازم هم دیگه هستن ذهنن و خارجن. هم به لحاظ ذهنی وقتی گفتید الف اخ ب هستش، یعنی ب هم اخ الف هستش، هم ذهنن و هم خارجن هم به همین شکل از این اخوت در عالم واقع هم بینشون برقرار به نحو طرفینی. خب البته توجه داشته باشیم که در آخر بحثشون میگه، کاش همین اول بحث رو میگفتن، که در اضافه ممکنه طرفین متشابه باشه، ممکنه طرفین چی؟ مختلف باشه. مثلا در اینجا متشابه بود، یعنی نسبت اولی که وجود داره اخوت، نسبت بعدی که وجود داره بازم اخوت، ولی بعضی وقت اینجوری نیست، یعنی یک نسبت بنوت یک نسبت چیه؟ ابوت. ولی بنوت و ابوت این دو تا نسبتی هستن که مقوله اضافه رو شکل میدن. اینجا هیئت حاصل از نسبت بنوت و ابوت اون رو ما میگیم مقوله اضافه. پس بنابراین حالا این نکته رو در آخر مباحثشون طرح میکنن. این تعریف مقوله اضافه هست برای توضیح که دادم. حالا اگر ما بخواییم نسبت رو با تعریفی کردیم، اضافه رو با تعریفی کردیم، با مطلق نسبت یک مقایسه‌ای بکنیم، باید بگیم مطلق نسبت در جایی هستش که ما یک وجود فی غیره، یعنی یک نسبتی داریم که متقوم به طرفین هست مطلقا، خواه نسبت دیگری به نحو لزومی اینجا باشه یا نسبت دیگری به نحو لزومی اینجا نباشه. این تعریف مطلق نسبته. ولی در اضافه نسبتی که وجود داره اخص از این مطلق نسبته. چرا؟ چون حتما در اضافه نسبتی وجود داره که یک نسبت دیگر هم لازمه او هسته، به نحوه تلازم وجودی و ذهنی. خب یا میخونیم بحث آسونی او دارد که تحجیب داره. البحث الثانی ان الاضافه هیئه حاصله من نسبت شیء الى شیء اخر خب منسوب الى شیء الاول المنسوب الیه. بنابراین اضافه هیئت حاصله، نه خود نسبت، هیئت حاصله از نسبت شیء است، شیء الف به شیء دیگر، یعنی ب، که اون شیء دیگر که ب باشه هم ضرورتاً تو همون فضای نسبت اولیه ها ضرورتاً منسوب هستش به شیء اول. اگه تو همینجا هم استفاده میکردم بعد تمام بود، ولی باز میتونم اون شیء اولی که منسوب هستش به اون شیء قبلی. درسته؟ درسته که چیزی از کلمه این منسوب هستش نیاز نبود، اون شیء اول گفتیم اون شیء اول منسوب به او بود دیگه. خب مثل چی؟ که هیئت الاضافه التي في الاخر، مثل هیئت اضافه ای که در اخ، یعنی در کسی که ما بهش میگیم برادر هست، این اخ یعنی زید. حالا فإن فيها اون گفتیدی که ما اول دیگه نگاه کنیم نسبت متکرر چی نشون داد؟ میگه هیئت حاصلی از نسبت شی به شی دیگر، که اون شی دیگر هم منصوب به شی اول دیگه، تمام تو دو نسبت دیگه. درسته؟ و این المنصوب الیه میگه همون قبلیه دیگه، چیز جدیدی نیست. فإن فيها نسبة الأخ. خب در این اضافه ای که در اخ هست، در این اضافه نسبة الأخ بالأخوة إلى أخيه المنسوب إلى هذا الأخ المنسوب إليه بالأخوة. فإن فيها در این هیئت اضافه نسبة اخ هست. اگر اخ اینجا نمی آورد مثلا زید و عمر اینا میکرد بهتر بود. درسته بعد از اینکه زید و عمر اخوت پیدا کردن ما میگیم اخ، اونم میگیم اخ. درسته؟ حالا فإن فيها نسبة الأخ، یعنی در این هیئت اضافه نسبت الف است به اخوت، به کی؟ به به که همون برادرش باشه، که اون به هم منصوب هستش به اون اخی که اول در نظر گرفتیم، یعنی مثلا زید، درسته؟ اون اخی که اول در نظر گرفتیم که ایشون هم منصوب هستش به اون اخ اول که در نظر گرفتیم، که اون اخ اول هم تازه منصوب هستش به توی او به اخوت. کسی بکرده کار رو، درسته؟ زید نسبت دارد، نسبت اخوتی دارد با امر، که امر هم نسبت اخوتی داره باشی با زید. تمام شد دیگه، نسبت متکرر تمام شد. حالا برای اینکه گم نشه این یک کسی دیگه نباشه، این زید دیگه ای نباشه، گفتن همون زیدی که نسبت اخوت داشت با این امر، نه کسی دیگه هست. تأکید شده که دیگه نره به طرف شخص دیگه. خب فإن فيها نسبة الأخ الأخوة إلى أخيه المنسوب إلى هذا الأخ المنسوب إلى هبل أخوة. أو تكتب إن جيرودار يشيز أصلي فراموش شد، ما يعني إنك إن بالأخوة رو غير المنسوب إلى نجيرين، غير المنسوب إلى هذا الأخ بجيرين. ترازي كيف شد؟ فإن فيها هيئة إضافة توش نسبة أخ هست، يعني نسبة زيد هست بأخوة ببرادرش، که اون برادره هم منصوب هستش به این اخ بالاخوت. پس اون بالاخوت غیر این بگیریم که درست بشه. حالا بله، این الاخه که الان گفتیم هذا الاخ، این هم منصوب هستش به او بالاخوت، بوده منصوب بوده به او بالاخوت. آره، این بالاخوت رو غیر چی بگیریم؟ المنصوب الى هذا الاخ بگیریم، غیر اون بگیریم، نه غیر المنصوب الی بگیریم. یه المنصوب الی به قرینه کسر بالا توضیح دادیم که منظور اخوته. فن نسبت التی فی مقوله الاضافه متکرره. پس نسبت، نسبتی که تو مقوله اضافه هستش که متکرره هستش. و هو الفرق بین ما فیها من النسبه و بین مطلق النسبه. نسبتی که توی مقوله اضافه است با نسبتی که تو مقولات دیگر هستش فرقش همینه. در مقولات دیگر نسبت متکرره نیست، ولی تو اینجا نسبت چیه؟ متکرره هستش. خب مطلق نسبت معنیش چیه؟ مطلق نسبت یعنی یک وجود فی غیره ای که متقوم به طرفین هست، دیگه هیچی نمیگیم. خواه لازم داشته باشد وجود نسبت دیگری را کنار خودش، خواه لازم نداشته باشه وجود نسبت دیگر کنار خودش، این مطلق نسبته. ولی نسبتی که توی اضافه هستش حتما نسبتی متقوم به طرفین که در کنار یک نسبت دیگه ای باید باشه که متقوم به طرفین باشه. و نسبت اللتی فی مقولت الاضافه متکرره. و هو الفرق بین ما فیها، بین آنچه را که در این مقوله اضافه هست از نسبت و بین مطلق نسبت. فإن وجود مطلق نسبت واحدان قائم به طرفین مطلقا، وجود مطلق نسبت یکیه و قائم به طرفین مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ خواه نسبت دیگر اینجا ضرورتا باید وجود داشته باشه یا ضرورتا وجود نداشته باشه، به نظر ضروری لازم نباشه وجود داشته باشه. به خلاف الحال فی مقولت اضافه، برخلاف وضعیت تو مقوله اضافه، نسبتی که تو مقوله اضافه هست چیزی است که قوام به طرفین دارد، ولی در همون لحظه باید یک نسبت دیگری که بازم متقرن به طرفین هست اینجا موجود باشه. فإن النسبة فيها، نسبتی که تو مقوله اضافه است متکرره است. فإن النسبة فيها متکرره لكل من المضافين نسبة غير ما في الآخر. برای هر یک از این مضافا، من از مضافا مضاف مشهوری، یعنی هر یک طرفین، برای هر یک از این طرفین نسبتی هست غیر از اونی که در دیگری هستش، الا اینکه این دو تا نسبت متلازم هم دیگر هستن. غیر انهما متلازمتان لا تنفکان فی ذهن ولا خارج، نه در ذهن و در خارج و نه در خارج منفک از هم دیگر نمیشوند. دقت بکنیم، نه اینکه ما یک نسبت رو از دو جهت نگاه میکنیم، بحث این نیست. دو تا نسبت اینجا موجوده و هر نسبتی متقوم به چیه؟ طرفین هست. فرق در واقع مطلق نسبت با نسبت موجود در مقوله اضافه همین. ایشون میگامد این چیزی که ما الان گفتیم که در صدر تعریف مقوله اضافه بودیم موضوع باشه، این تعریف حقیقی اینا نیستا. تازه اگر شرایط عرفیت و شرط عرفیت داشته باشه ما بهش بگیم رخ. بعد خودشون میگامد اصلا چه تعریفم نکنیم بهتر باشه. همین اسم مقوله اضافه رو بیاریم و دو تا مثال بزنیم بهتر تو ذهن جا میفته تا بخوایم که خودش رو توضیح بدیم ممکنه که بیشتر طرف گرفتار بشه. و ما اوردناه من تعریف الاضافه لیس به حد منطقی کما تقدمت الاشارت و الیه فی نظائره، اینا تعریف های حقیقی بل رسم امکان اعرف من المعرف، اگر اعرف از معرف باشه شرط اعرفیت داشته باشه رسم تازه به حساب میاد، نه اینکه تعریف حقیقی باشه، چون تعریف حقیقی اون هستش که اجزای ماهوی شی رو بشکافه. ما که در اینجا حتی نسبت هم که میاریم مثل متفرر هیچ کدوم رفت یعنی به ماهیت اون اضافه و همسال اینا نداره. و لعل المعقول من لفظ اضافه، شاید همین لفظ اضافه رو بیاریم و بعد چند تا مثال بزنیم این بهتر فهمیده بشه. و لعل المعقول من لفظ اضافه بنظرم از شما خود اون تعریف رو اگر خالص بیاریم که نمیفهمه تا یه مثال که زدیم تازه متوجه میشن که چی شده، مثلا اون مثال کار رو پیش برده. و لعل المعقول من لفظ اضافه مشفعا به بعض ما له من الامثله اعرف عند العقل مما اوردناه من الرس، شاید اون چیزی که از خود لفظ اضافه فهمیده میشه در حالی که همراه هستش به بعض ما له من الامثله است به برخی از مثالهایی که براش وجود داره این آشناتر باشه پیش ذهن از اون طور که ما از رسمی که آوردیم. فلا کثیر جدوا فی اطاله البحث عن قیوده نقضا و ابراما، اشکالاتی که در این بحث مطرح هستش مثل متکررسیه اینا چه خصوصیات هایی دارن آیا و بحثی ریستری که در اینجاست دیگه اونا نپردازیم بهتر. فلا کثیر جدوا فی اطاله البحث عن قیوده نقضا و ابراما و کذا فی سایر ما اوردوه لها من التعاریف، حالا یه تعریف بود تعاریف دیگه ای که میارن حالا بگیم این تعریف بهتره. این بحثا دیگه چندان فایده ای نداره. آخرین بحثی که تو همین آخرین مطلبی که تو این بحث دوم داره مطرح میکنه تبیین دو اصطلاح از مضاف، مضاف حقیقی و مضاف مشهوری. خب ببین مضاف یعنی اون چیزی که نسبت دارد، درسته؟ مضاف یعنی نیست که نسبت داره. اگر ما در معنای مضاف خوب دقت کنیم باید بگیم مضاف حقیقی خود اضافه است، یعنی خود اضافه است که نسبت دارد به الف، خود اضافه استش که نسبت دارد با ب، پس بنابراین خود مقوله اضافه مضاف حقیقیه. ولی که به نحو عرفی و به نحو شایع خود اضافه رو مضاف نمیگن، بلکه یا طرف رو به تنهایی میگن مضاف طرفین رو، حدیق طرفین رو، مثلا طرف الف رو میگن این مضاف است، یعنی نسبت دارد به دیگری. خب در واقع این که نسبت نداره، اون مقوله اضافه هستش که نسبت دارد با دیگری، فی غیره هستش و امثال اینها. خب گاهی از اوقات به خود اون طرف به تنهایی میگن مضاف، گاهی از اوقات با طرف با اون نسبتی که به همراهشه با هم دیگه میگن مضاف، ولی در هر صورت این استعمال حقیقی نیست، لذا بهش میگن مضاف مشهوری. مشهور وقتی مضاف میگن چنین برداشتی دارن. این چه برداشتی دارن؟ یعنی میگن هر سنی اگر بحث اخوت باشه مثلا به زید میگن مضاف، یا به زید به همراه نسبت اخوت میگن مضاف، در حالی که به چی باید بگن مضاف؟ خود اون اخوت رو باید بگن مضاف. خب ثم انه ربما یطلق المضاف و یراد بهی نفس المقوله، چه بسا مضاف اطلاق میشه و خود مقوله اراده میشه از این لفظ مضاف و یسمى اندهان بالمضاف الحقیقی، این مضاف حقیقیه چون واقعا همون مقوله اضافه است که مضاف است به طرفین. و ربما یطلق و یراد بهی موضوع المقوله، چه بسا گفته میشه ولی منظور از مضاف موضوع این مقوله اضافه است، این یکی. و ربما یطلق و یراد به الموضوع و الارض جمیعا، و گاهی از اوقات هم مضاف میگن و منظور اون موضوع با این عرضه با هم دیگه رو میگن مضاف. خب در هر دو صورت اخیر مضاف مشهوریه و یسمى المضاف المشهوری، هر دو تا پس این سه تا شد، یکی خود اضافه رو میگن مضاف، یکی اون طرف رو میگن مضاف، یکی طرف رو به اضافه این مقوله اضافه میگن مضاف. نه مضافه این بخاطر طرفه این رو در میدن میگن، ما هم دو طرف رو نگفتیم، طرف به اضافه مقوله اضافه این وسط قرار داره، راضی کردید؟ حالا اون طرف رو با نسبتش میشه مضاف، این طرف با اون نسبتش میگیم چی؟ مضاف. بس میشه مضافین، ولی هر دو مضافین مشهوری
در وجود میشه.
بله
واسطه
در وجود میشه دیگه. حالا اگه رو در نظر بگیریم بحث حقیقی نیست و رو با ما یطلق و یراد به موضوع ولا جمعا و یسمى این دتا این در این دو مورد و یسمى المضاف المشهوری و یسمى کل واحد منهما المضاف المشهوری فان چرا میگن مضاف مشهوری داره توضیح میده چرا میگن مشهوری چون عامه همینجوری میفهمن از مضاف فان العامه ترى ان المضاف الى چرا ما شما دل اب یا اب خب اب بهتر کلن باید اب رو احترام هم ترجیح بده فان العامه ترى ان المضاف الى الاب مثلا هو الانسان المتلبس بالبنوه یعنی اونی که مضاف به ابه انسان متلبس به بنوته یعنی انسان به اضافه بنوت رو بهش گفتن چی؟ در واقع مضاف که مضاف به چی؟ مضاف به ابه خب این مضاف مشهوریه ولحال ان تعلق من الجانبین انما هو للاضافه نفسها بالحقیقه تعلق اضافه مضاف شدن حقیقتا حتی به طرف الف به طرف به مال خود اضافه هستش نه مال طرفین اینم بحث دو و هم بحث سوم آیا مقوله اضافه در خارج موجود هست یا در خارج موجود نیست ببینید ما یه وقتی در بحث اضافه اضافه های اعتباری داریم خب اون رو کسی نمیخواد بگه تو خارج موجوده مثلا مالکیت اضافه مالکیت اضافه زوجیت اضافه مالکیت مختلفت الافرافه یکی مالکی یکی چی مملوکه مالکیت و مملوکیت ولی اضافه زوجیت چیه متشابه اطرافه هم این زوجیت داره هم چی اون زوجیت داره ولی همشون اضافه های اعتباریه حالا اعتباری از کجا درست میشه اینه کار نداریم اضافه اعتباری اینه که ما اعتبار میکنیم تو این موجودی و واقعی نیست ولی الان اگه ما میگیم اضافه یک امر حقیقیه به این جور اضافه ها توجه نداریم ما به اضافه این که حقیقتا در خارج موجود باشه که مقوله ماهیت باشه نه وجودی داره یک ماهیتی باشه ماهیت حقیقی به اون داریم اشاره میکنیم خب طبیعتا چون این یعنی بحثی که الان توضیح کردیم غیر از اون اعتباری ها اینا موجود در خارج هسته چرا میگید موجود در خارج هسته؟ چون قوای ادراکی ما او رو در خارج درک میکنه و منفعل میشه و چون این چیزی رو در ذهن خودش نقش میبنده و دست خود انسان هم نیست که تغییر و تحول درش ایجاد بکنه همه اینا علائم این هستش که اینا امر نفس و امری و واقعی هستن مثلا اگر ما میگیم آسمان عالیه درسته و زمین سافله این الف و صفر یک امر حقیقیه اینجوری که ما اعتبار کرده باشیم چون اگه ما اعتبار کرده باشیم میتونیم برعکسش بکنیم میتونیم اینجوری برعکس بکنیم میتونیم بگیم زمین بالاتر از آسمانه میتونیم بکنیم میتونیم بگیم تحت مثلا فرض این فرش سقف این چیزی که در بالا هست نمیشه دست ما نیستش این حرفا یا ابوت و بنوت ما میتونیم تغییر بدیم بگیم نه از این بعد این فرض اب باشه اون اب باشه دست ما نیستش که اعتباری نیستش که اینا یک امر نفس الامری واقعیته پس هم ادراکات ما به لحاظ درک وقایع خارجی منفعل میشه از چیزهایی رو که تعریف بحث ما برای صادقه این مقوله اضافه برای صادقه و ثانی هم میبینیم مشمول تغییر و تحول های اعتباری به لحاظ معتبر نیستش اینا همه حکایت میکنند که مقوله اضافه واقعیت خارجی داره در خارج موجوده یه بحثه یه بحثه اینه که حالا که در خارج موجود هستش به چه نحوی وجود داره به چه کیفیتی باید بگیم که اینا تغییر بکنن این دفعه البحث الثالث الاضافه موجودتون که خارج مقوله اضافه تو خارج موجود خب از بگاه میگید میگه ولحس و یعید و ثالث یعنی قوای ادراکی ما این معنا رو تایید میکنه خب حالا ایشون گفته ولحس یا اگر ذالک آیا واقعا حواس میتواند مقوله های اضافه را درک بکنه یا مقوله های اضافه با هم مختلف و متغایر هستن برخی رو حس درک میکنه برخی رو مثلا عقل درک میکنه این جای مطالعه و کار داره ولی در حضرت اون چی که اینجا حس مطرح شده این قوای ادراکی ما چرا؟ به خاطر اینکه قوای ادراکی ما این معنا رو تایید میکنه. ما میبینیم در عالم واقع که نفس ما منفعل از واقع هستش، چیزهایی وجود داره که تعریف اضافه بر اونها صادقه، حد اضافه بر اونها صادقه. پس معلوم میشه که اضافه و مقول اضافه در خارج از ما واقعیت داره. اونم اضافه بکنید اون نکته رو که تغییر تحولات اعتباری ما هیچ تأثیری در اون نداره. الاضافه تو موجوده که خارج ول حسو یعید ذلک لوقوعه علی بل انواع من الاضافات الخارجیه التي لها آثار عینیه لا یرتاب فیها. چون که این حس ما لوقوعه علی انواع، اگر لوقوعی مثلا به حد اضافه جوری بتونیم بزنیم خیلی خوبه، یعنی حد اضافه بر بسیاری از اضافه های خارجی تطبیق میکنه، ولی به خاطر اینکه قبلا حد اضافه اینا نداره بگن به همین حس، یعنی قوای ادراکی ما همین بهتره، به لحاظ عبارت همین لوقوعی، چون حس ما و قوای ادراکی ما واقع میشه بر انواع از اضافه های خارجی که آثار عینی دارن اینها. لوقوعی علی انواع من الاضافات الخارجی التي لها آثار عینیه لا یرتاب فیها. و این قوه ادراکی ما، این حس ما هیچ شکی در این اضافات خارجی نداره. این در هر صورت در عالم خارج چیزهایی رو مییابد که تعریف اضافه رو بر اونها صادق میبینه و اونا آثاری از خودشون به بار میارن. اینا همه علامت این هستش که اینا واقعیت خارجی دارن. مثل چی؟ که اضافت الاب، اضافت الابن، اضافت ال، طفل، غرب، بود، غیر اینها. این رو سمی اضافه بگونید. دست ما هم نیستش اینا رو تغییر بدیم. ال و طفل رو ما نیستیم تغییر بدیم، غرب و بود رو ما نیستیم تغییر بدیم، اب و اب رو ما نیستیم تغییر بدیم، اینا دست ما نیستش. خیلی، پس این راجع به اصل وجود مقوله اضافه. اما بحث مهمتر اینه که اینا چجوری متحقق در خارج هستن. حالا که در خارج تحقق دارن، مقوله اضافه در خارج تحقق داره، چجوری متحقق؟ آیا به نحو محمول من زمینه در خارج متحققه؟ یعنی آیا به وجود منحاز در خارج موجوده؟ یا نه به نحو من ثمینه در خارج متحققه؟ یعنی که در واقع وجود منحاز نداره. خب این بحث خیلی خوبیه، این دوستان باید این بحث رو پیگیری بکنن. اساساً در نحوه تحقق اعراض تحلیلی، کل اعراض هم مثلا عدد چیزی در خارج موجوده، نحوه تحققش تو خارج چیه، اضافه نحوه تحققش تو خارج چیه، مهمترین مقولاتی که اعراض تحلیلی باید در اونجا پیاده بشه و دقت‌های خیلی خوبی در اونجا بود در واقع باید کرد، همین دو مقوله عدد و مقوله اضافه هست. حالا ایشون در بحث عدد اصلا هیچ حرفی نداره، ولی در مقوله اضافه اینجا یه خورده چند کلمه ای بحث مطرح کرده. البته ان شاء الله فردا یه مقدار راجع به نحوه تحققش بحث خواهیم کرد. السلام علیکم. از جوانب متعدد این بحث مهمیه و این میتونه خلطهایی رو باز کنه که منجر شده به اینکه عدد و امثال عدد رو معقول ثانی بدونن. حکمای ما اینا رو معقول ثانی نمیدونن، با اینکه وجود منحاز براش قائل نیستن ولی معقول ثانی نیستن. خیلی مهمه. اعراض تحلیلی خیلی نزدیک به معقول ثانی میشن ولی معقول ثانی نیستن. آره دیگه، میخواییم کاری بکنیم که هم اعراض تحلیلی و غیر تحلیلی تفکیک بشه، هم اعراض تحلیلی تفاوتش با معقول ثانی روشن بشه و طبیعتا نحوه وجودش روشن بشه، که ارتباطش با جوهر روشن بشه. حالا همین بحثش که میشه که از فردا چه مقدارش خرج کنیم.